دیگری نمی‌ورزد، یعنی در اون سه چیز محال خیانت بکند. یکی اخلاص عمل برای خدا، یک مؤمن در عمل خودش ریا نمی‌ورزد. خیرخواهی برای پیشوایان واقعی مسلمین، یعنی خیرخواهی در جهت خیر مسلمین، ارشاد و هدایت اونها در جهت خیر مسلمین، و لزوم لجماعتهم، مسئله وحدت و اتفاق مسلمین، یعنی نفاق نورزیدن، شق عصای مسلمین نکردن، جماعت مسلمین رو متفرق نکردن. این جمله ها رو خب مکرر شنیده اید که کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، لن تقدس امت حتی یوخذ للضعیف حقه من القوی غیر متعتع. فرمود هیچ ملتی به مقام قداست نمی رسد مگر اونجا که افراد ضعیفش بتوانن حقوقشون از اقویا مطالبه کنن بدون لکنت زبان. فقط یه جمله دیگر نقل می کنم چون وقتی نیست، به عرایض خودم خاتمه می دهم. ببینید سیرت چیست و چه می کند. اصحابش نقل کرده ان که در دوره رسالت در یه سفری که خدمتشون بودیم، در یه منزلی پایین آمده بودیم و قرار بود که اونجا به اصطلاح غذایی تهیه بشود، گوسفندی آماده شده بود که اون گوسفند را جماعت به اصطلاح ذبح کنند و از گوشت اون مثلا آبگوشتی بسازند و تغذی بکنند. یکی از اصحاب به دیگران میگوید به این که سربریدن و گوسفند با من، دیگری میگوید پوست کندن و گوسفند با من، دیگری میگوید مثلا پختن این با من، یکی میگه چی با من. پیغمبر اکرم میفرماید که جمع کردن هیزم از صحرا با من. اصحاب عرض کردن یا رسول الله ابدا ابدا ابدا، ما خودمون افتخار این خدمت رو داریم، شما سر جای خودتون بنشینید، ما خودمون همه کارها رو انجام میدیم. فرمود که من نگفتم شما انجام نمیدید. اون وقت اینجا یه جمله گفت، فرمود ان الله، این را در کتب خود ما هست، این یعنی در کتب شیعه است، مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه در چندین کتاب خودش این را نقل کرده است، این داستان را. فرمود بله میدانم، ولی مطلب چیز دیگری است. ان الله یکره من عبده ان یراه متمیزا بین اصحابه، خدا دوست نمیدارد که یه بنده ای رو ببیند در میان بندگان دیگر برای خود امتیاز قائل شده. من اگه اینجا بنشینم شما فقط برید کار بکنید، پس من برای خودم نسبت به شما امتیاز قائل شده ام. خدا این رو دوست ندارد که یه بنده ای خودش رو در چنین وضعی در بیاورد. ببینید تا کجاست این مسئله به اصطلاح امروز اسمشو گذاشتن اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به انسانهای دیگر. حرف درستی است، در مقابل اعتماد به خدا. اعتماد به نفس بسیار بسیار سخن درستی است، یعنی اتکال به فرد دیگر، به انسان دیگر نداشتن، کار خود را تا جایی که ممکن است خود انجام دادن و تا ممکن است از احدی تقاضا نکردن. ببینید تعلیمات چقدر در چه سطحی، تربیت ها چقدر عالی است. این با اصطلاح تمام مکارم الاخلاق معنی چیست؟ این سیره پیغمبر یعنی چه؟ باز اصحابش نقل کردن، این را مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه باز نقل میکنن و دیگران البته نقل کردن، ایشان و دیگران هم نقل کردن. باز میگویند در یکی از مسافرتها در یک منزلی فرود آمدیم، همه متفرق شدند برای اینکه تجدید وضوعی بکنن، آماده نماز و اینها بشن. پیغمبر اکرم گفتن دیدیم پایین آمد، یه طرفی رو گرفت و رفت، رفت و رفت یه مقداری دور شد. یه دفعه اصحاب میبینن پیغمبر اکرم یه مرتبه برگشت. اصحاب فکر میکنن پیغمبر برای چی برگشت؟ آیا از تصمیم این که اینجا بمانیم امروز از این تصمیم منصرف شده است؟ ولی همه منتظرن ببینن فرمانی میدهد، امر میکند که حرکت کنید برویم. ولی میبینن پیغمبر هیچی نمیگوید و نمیگوید، با یه نفر یک کلمه حرف نمیزند تا میاد میرسد به مرکب خودش. بعد از اون خرجه اینی که مثلا اونجا بوده، توبره ای که اونجا بوده، چی؟ زانوبند شطر رو در میآورد، زانوی شطرش میبندد، بعد را میفتد مرتبه ده همون طرف. پیغمبر برای چنین کاری آمد؟ این که کاری کوچیکی بود دیگه. از اینجا صدا میکرد آی فلان کس برو اون زانوی شطر منو ببند. صد نفر به سر میدویدن. گفتن یا رسول الله، خب میخواد به ما امر بفرمایید. به هر کدام ما اگر امر میفرمودید ما با کمال افتخار میرفتیم این کار انجام میدادیم. ببینید سخن در چه موقع و در چه محل و چقدر عالی. فرمود لا یستعین احدکم من غیره ولو بقومت من سواک. تا میتوانید در کارها از دیگران کمک نگیرید، ولو کمک کوچک، ولو به اندازه یه دهن مسواک، یعنی یه مسواک کوچک رو بخدش بخود. اون کاری که خودت میتونی انجام بده خودت انجام بده. نمیگه که کمک نگیرید و تو ولو در کاری که تو نمیتونی انجام بدی از دیگران استمداد نکن. نه، اونجا جای استمداد هست. کاری که خودت میتوانی انجام بدی خودت انجام بده تا میتوانی خودت انجام بده. لا یستعین احدکم من غیره ولو بقومت من سواک. اگر کسی این توفیق را پیدا بکند سخنان رسول اکرم را از متون کتب معتبر جمع آوری بکند و هم توفیق پیدا کند به سبکی که در ماه صفر عرض کردم سیره پیغمبر اکرم را به سبک سیره تحلیلی از روی مدارک معتبر اینها را جمع کند و تحلیل بکند و تجزیه بکند، اون وقت معلوم می شود که در همه جهان شخصیتی مانند این شخص بزرگوار ظهور نکرده. تمام وجود پیغمبر اعجاز است، نه فقط قرآنش اعجاز است، تمام وجودش اعجاز است. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، انوار معرفت و محبت خودت را در دلهای ما بتابان، ما را شناسای ذات مقدس خودت قرار بده، ما را شناسای پیغمبر بزرگوارت قرار بده، انوار محبت پیغمبر اکرمت را در دلهای همه ما قرار بده، انوار محبت و معرفت اهل بیت پیغمبرت را در دلهای همه ما قرار بده، ما را آشنا با سیرت پیغمبر خودت و ائمه اطهار قرار بده، ما را قدردان اسلام و قرآن و این وجودات مقدسه بفرما، اموات ما مشمول عنایات و رحمت خودت بفرما و عجل فی فرج مولانا.
ای خاک در تو خطه خاک، پاکیز تو دید عالم پاک، آشفته موی توست انجم، سرگشته کوی توست افلاک. ای خاک در تو خطه خاک، پاکیز تو دید عالم پاک، آشفته موی توست انجم، سرگشته کوی توست افلاک. فرموده به شهنت ایزد پاک، فرموده به شهنت ایزد پاک، لولا لما خلقت الافلاک، لولا لما خلقت الافلاک.
بربال سخن رو شنیدیم، سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری با موضوع صفات پیامبر صلوات الله علیه و آله. این برنامه ساعت 13 امروز از رادیو معرف مجدداً تقدیم شما خواهد شد. در ادامه بخش سوم برنامه‌های رادیو معرف ترنم رو خواهیم شنید، بررسی شاخص‌های ادبیات تعلیمی در ادبیات فارسی و پس از اون برنامه شفا و آنگاه گنج سعادت.
پشیمان شو اندر پی
هر جا روی راستی کن شعار،
چو خواهی که یابی زربد رها سرم
در. چرا عقلان را نصیحت کنی؟ بیاییم از عشق صحبت کنیم.
شوی در دوگی تیز بند رستگار.
ترنم
هر کسی کو دور ماند از اصل خیش یار روزگار وصل خیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و درود بیکران به محضر قطب عالم امکان مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا رو شکر که باز هم با ترنم در خدمت شما هستیم. در باب ادبیات تعلیمی گام برمی‌داریم و همچنان در خدمت دکتر حسین محمدی مبارز هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام به پیشگاه عاشقان حضرت امیر المؤمنین، درود خدا بر او باد، و شنوندگان بینای رادیو سراسری معارف و عزیزانم که در اتاق فرمان و این برنامه گرانسنگ زحمت میکشند. آقای خاقانی عزیز که بسیار سلیقه نیکویی در گزینش درسنامه های ادب تعلیمی دارند، از ایشون هم سپاسگزار هستم، و از شاعر اندیشمند و ولایی احمد آقای علوی عزیزم. موضوع خیانت و نقطه مقابل اون امانتداری است. اگر اجازه بفرمایید آغاز کنم.
بسیار عالی، بسیار عالی.
خداوند متعال در سوره انفال آیه 27 می‌فرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر او خیانت مکنید و در امانت‌های خود خیانت نورزید و خود می‌دانید که خیانت نباید کرد. گفت پیغمبر که دستت هر چه برد بایدش در عاقبت واپس سپرد. از تو خواهم آن چه من دادم به تو، بازده آن چه فرستادم به تو. مولوی ضرب المثلی هست که خائن همیشه خائف است. این نیست که زندگی آرامی داشته باشه. من با یک حکایت منصور قصه خیانت و حوزه امانتداری رو عرض کنم. وقتی شیخ انصاری در جایگاه مرجعیت عامه دنیا رفت، با آن ساعتی که با لباس یک طلبه فقیر دزفولی وارد نجف شده بود فرقی نداشت و مثل فقیرترین مردم زندگی میکرد. کسی به ایشان میگوید آقا خیلی هنر میکنید که همه وجوهات در دست شما میآید، هیچ تصرفی در آنها نمیکنید، یعنی خیانت نمیکنید و امانتداری میکنید. شیخ انصاری میفرمایند چه هنری کردم؟ میگوید چه هنری از این بالاتر؟ ایشان پاسخ میدهد حد اکثر کار من کار سورچی های کاشان است که می روند تا اصفهان و بر می گردند. سورچیهای کاشان را که پول به آنها میدهند بروند از اصفهان کالا بخرند، میروند و آن را میآورند. آیا شما دیدید که اینها به مال مردم خیانت کنند؟ این مسئله مهمی نیست که به نظر شما مهم آمده است.
چقدر عالی این دیدگاه.
ببینید شیخ انصاری است آقای احمد علوی عزیز، تکبر نورزید، نگفت کار شگرفی است، این امانتداری و عدم خیانت رو گفت کار بسیار ساده است. مردم عادی هم که دعوی عالم بودن رو ندارن در شغلهاشون این خیانتها رو انجام نمیدن و امانتداری میکنند، گرچه بسیار بسیار سخته که این اموال رو واقعا انسان در زندگی خودش وارد نکنه، چنانچه که مراجع عزیز و بزرگ ما و علمای ما در طول تاریخ از گذشته تا به امروز همین کار رو انجام دادن. حضرت علی علیه السلام میفرماید رأس الاسلام الامانه، امانتداری اساس و پایه اسلام است. قرار الحکم صفحه 26. اگر فرصتی باشه حکایتی رو عرض کنم.
یکی دو دقیقه
حکایتی کوتاه عرض کنم. عبدالله ابن سنان گفت در مسجد خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم، ایشان بعد از نماز عصر رو به قبله نشسته بود. گفتم یا ابن رسول الله، بعضی از سلاطین به عنوان امانت مال خود را به ما میدهند با اینکه خمس مال خود را به شما نمیدهند، آیا امانت آنها را باز پس دهیم؟ چه جمله و چه پاسخی دادند این مردان معصوم بیبدیل. حضرت صادق علیه السلام سه مرتبه فرمود به پروردگارم سوگند، در جایی به پروردگار این قبله سوگند، اگر ابن ملجم قاتل پدرم امانتی به من بسپارد، هر وقت امانت خود را بخواهد به او پس میدهم. بهار جلد 16 صفحه 149. همین معنی رو امام سجاد دارند که میگوید اون شمشیری رو که با اون پدرم رو به قتل رسوندن اگر به من امانت بدهند باز پس میدم. این چه مسئله است واقعا؟ این چه فتوتی است؟ این چه بزرگ مردی است در حوزه امانت داری؟ عطار با یک بیت به پایان برسونم که یقین گشتش که در باب فتوت امانت داشتن هست از مروت.
سپاسگزارم از شما و همینطور شنوندگان محترم. من یه یادآوری هم بکنم که شماره تلفن های روابط عمومیمون 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 همیشه آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات و انتقادات شماست. ما رو بی نصیب نگذارید. صلوات بفرستید. بریم یه میان برنامه بشنویم و برگردیم.
چو کس با تو امسان نارد بکار، برو گر شود از قضا سخت کار، چو انصاف ورزی تو نسبت به او، تو ای مومن شخص فرخنده خوی،
اینجا قم است، حرم اهل بیت و نزدیک به افق نورانی که ما رو به سمت کمال میبره. شهری که یه جاده حرم تا حرم داره و از حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به صحن با صفای مسجد مقدس جمکران میرسه. شهری که 444 ستاره درخشان یا امامزاده ارجمند در درون خودش به امانت گرفته و اینها چشم و چراغ‌های شهر قم شدند. و در خدمت جناب دکتر حسین محمدی مبارز هستیم. جناب دکتر، کلماتی که معانی مشابهی به هم نسبت به هم دارن، مثل امانت، مثل ودیعه، اینها رو وقتی در کنار هم میگذاریم،
آریت،
اینها چه جایگاهایی دارن، چه رتبه هایی دارن؟
خواهش میکنم. امانت و ودیعه میتونه تساوی معنی داشته باشه. به واسطه گفتار حضرت امیر در فهرست قرار صفحه 100 دارن که میفرمایند یکی از بزرگترین خیانت ها خیانت در ودیعه و امانت های مردم است. پس در واقع ما امانت رو میتونیم بگوییم، حالا اصل ترادف رو اگر پذیرا باشیم در حوزه کلمات غیر قرآنی، در یک راستان. اما آریت یک تفاوتی داره، من این رو عرض کنم و بعد وارد قصه امانت باز بشویم. آریت با امانت در این تفاوت است که امانت شما حق دخل و تصرف در اون ندارید. عین مال، عین شیء رو وقتی گرفتید بدون دخل و تصرف باید بازگردونید. اما آریت چیزی است که من به شما میدهم، میتوانید از اون بهره ای ببرید و اگر روزی ازتون خواستم اون روز باید به من باز پس بدهید، هرچند در اون دخل و تصرفی هم داشته باشید. یکی از اونها جان و وجود و روح آدمی است که حافظ چقدر درست معنی آریت رو آورده است که این جان آریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. اما در باره امانت و گونه های امانت، ما امانت که واقعا باید فقط اشیا رو نبینیم که در حوزه های دیگه که من اونا رو گزینش کردم و جای بررسی داره، واقعا امانت اسرار، رازداری است. آیا راز مردم نباید امانت در وجود تو باشد؟ به نظر شما آیا رازداری یکی از بهترین امانتداری ها نیست؟ چون اگر اون راز آشکار بشه، آبروی شخصی یا فتنه ای یا مسائلی از این دست ایجاد بشه؟
فقط اینو میدونم که مال انسان ها در مقابل آبروشون هیچ ارزشی نداره.
دقیقاً میگوین وقتی تزاحم مال و آبرو آمد، مال است که باید برود نه آبرو. اما من روایتی از حضرت علی علیه السلام عرض میکنم که در نهج البلاغه کلمات قصار دارن که سینه یک انسان عاقل صندوقچه و خزانه اسرار او است. یعنی باید امانت داری کنه. آنچنان که در یک صندوقچه به شما چیزی با ارزشی رو امانت میدن و در اون قرار میدهید، حالا سینه صندوقچه ایست که اسرار مردم باید در آن به امانت نهاده شود. و امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید بر حذر باش، مبادا اسرار کسی را فاش کنی. مسلما این خصلت مایه نیستی و هلاکت انسان به شمار میآید. توحف العقول صفحه 516. خواهی که شوی خازن اسرار امانت، حالا خازن و نگهبان، حالا مخزن و اسرار، و خواهی که شوی خازن اسرار امانت، جبریل صفت در همه احوال امین باش. چقدر این بیت قشنگی از فروغی بسطامی. باز هم بخوانم. خواهی که شوی خازن اسرار امانت، جبریل صفت در همه احوال امین باش. اما خداوند متعال باز در آیه 58 سوره نساء میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها. امانت باید به اهلش داده بشه. با این مقدمه داریم به یک امانتی میرسیم که افضل اماناته. خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش رد کنید. خب آیا به نظر شما امانتی بالاتر از ولایت داریم؟
دو چیز گرانبها.
قال رسول الله اینی تارکون فیکم و ثقلن یا ثقلن کتاب الله و اطرتی. ثقل اکبر و ثقل اصغر رو به امانت، به یادگار در این دنیا به انسانهایی داد که هرگز این دو از هم جدا نمیشند. و این ولایت رو که در سوره مائده، دقت کنید سوره مائده است، مائده یک نوع نعمته، در سفره پهن میشه، آنچنان که در این سفره نعمتی گذاشته میشه در ظاهر و پس از اون باید الحمدلله گفت، در مائده نعمتی قرار داده شده، اون هم نعمت ولایت. و این امانت ولایت نکته مهمی است گلستان سعدی آورده که هر که خیانت ورزد دستش از حساب بلرزد. حسابرسی اگر بشه در حوزه امانت به ولایت حقه حضرت علی علیه السلام که در طول نه در عرض در طول ولایت الهی است، چه پاسخی در روز حساب داریم؟ با این آیه مقدمه امانت ولایت رو من عرض می کنم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقنا منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. احزاب آیه 72، ما بر آسمان ها و زمین و کوه های عالم و قوای عالی و دانی ممکنات عرض امانت کردیم و به آنها، البته این حالت معنی تفسیری است، و به آنها تعهد، تکلیف و ولایت الهیه را دادیم، همه از تحمل آن امتناع ورزیده و اندیشه کردند و انسان ناتوان آن را پذیرفت. انسان هم در مقام آزمایش و ادای امانت بسیار ستمکار و نادان بود که بیشتر به راه جهل و عصیان شتافت.
قول پیامبر است که فرمود روز حشر از عترت و کتاب خدا می کنم سؤال. قرآن که رفت بر سر نی، پس سر علی بر زانوی غم است پس از سالهای سال. ای کاش جایگاه اولوالامر را فقط از سوره نساء بخوانند آن رجال. به اتفاق شنوندگان محترم بریم سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام و ادب و احترام خدمت شما. در این بخش از برنامه ترنم در خدمت شما عزیزان هستم تا مروری کنیم بر آثار فریدالدین ابو حامد محمد عطار نیشابوری و یکی از اشعار این شاعر بزرگ رو هم تقدیمتون کنم. عطار نیشابوری از شاعران بلند آوازه فارسی زبانه که در سده ششم و هفتم میزیسته. این شاعر پرکار در نیشابور زاده شد و همونجا هم از دنیا رفت. اگر ایشون رو پرکار خطاب میکنم به خاطر اینه که آثار بسیار زیادی از ایشون به جا مونده که منطق الطیر، الهی نامه، اسرار نامه، بیان الارشاد و مصیبت نامه فقط بخشی از آثار عطاره. در بیت آغازین بیان الارشاد عطار از امانت سخن گفته، ولی امانتی بزرگ و ارزشمند. تعداد ابیات این بخش زیاده و اینطور شروع میشه: تمامت طول و عرض آفرینش ز بحر توست اگر داری تو بینش. یعنی خداوند تمام آفرینش رو به خاطر تو آفریده انسان. بهشت و دوزخ و رضوان و مالک، فروع و اصلش از منها و زالک، برای توست جمله آفریده، تو را از بحر حضرت برگزیده. یعنی خداوند متعال زمانی که تو را آفرید و همه این آفرینش رو برای خدمت به تو خلق کرد و در اختیار تو گذاشت، تو را هم برای خودش آفرید و برگزید، برای اینکه در محضر خود خداوند متعال باشی. و سخن رو ادامه میده تا اونجا که میگه: بلی سر خفی را جز که ابرار، نداند دیگری از جمع احرار. نیابد هیچ کس زان جمله بنیاد، سرای آن گوهر جز آدمی زاد. سزای روح قدسی آدم آمد، که فخر ملک و تاج عالم آمد، به صورت قبله روحانیان شد. اشاره داره به سجده ملائکه بر خاک انسان و آفرینش ظاهری و صورتی انسان. به صورت قبله روحانیان شد، به معنی پیشوای انس و جان شد. مزین چون بدان گوهر شد آدم، کدام گوهر؟ همان گوهری که خداوند فرمود و نفخت و فیه من روحی، سزای روح قدسی آدم آمد. این گوهر وقتی که مشخص شد و انسان به این گوهر آراسته شد، مزین چون